أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قول ششم درباره مبدأ سنه مئونه قولی است که بعضی از بزرگان به اون ملتزم شده اند و در واقع طبق این قول مسئله مبتنی شده بر آنچه که مرحوم سید در مسئله 56 و امام رحمت الله علیه در مسئله 12 متعرض شده اند. اگر خاطرتون باشه ما در گذشته هم اشاره کردیم که یک مسئله محل بحث است و اون این که آیا در استثناء مئونه ما مجموع ارباح و فواید را در مقابل مجموع مئونه ها محاسبه می کنیم و سپس مئونه های یک سال را از مجموع این ارباح کم می کنیم، یا اینکه هر ربحی را مستقلن و جداگانه در نظر می گیریم و مئونه مربوط به اون را از همون ربح کم می کنیم. در این مسئله خب اختلاف نظره. عده‌ای ملتزم شدند به طریقه مجموعی و عده‌ای ملتزم شدند به طریقه انحلالی. این مطلب را ما انشاءالله در مسئله 12 به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد که حق در مسئله کدامه. بالاخره ما باید مجموع مئونه ها را در مقابل مجموع ارباح مقایسه بکنیم و محاسبه کنیم، یا هر ربحی را مستقلن در نظر بگیریم. در قول ششم تعیین مبدأ سنه منوط شده به این دو مبنا، یعنی مبنای به اصطلاح مجموعی یا مبنای انحلالی. قائل میگوید اگر ما طریقه مجموعی را بپذیریم در این صورت اون چه که مشهور و از جمله مرحوم سید در این مسئله گفتند صحیحه، یعنی باید تفصیل بدیم بین تکسبات و غیر تکسبات. در تکسبات مبدأ سنه را زمان شروع کسب قرار دهیم، و در غیر تکسبات مثل ارث و هبه و هر فائده ای که به غیر طریق کسب حاصل شود، مبدأ سنه را زمان ظهور و حصول ربح قرار دهیم. پس طبق قول ششم، نظر مشهور و منهم السید تنها در صورتی قابل قبول است که ما ملتزم به طریقه مجموعی شویم، اما بنابر طریقه انحلالی و اینکه هر ربحی مستقلاً لحاظ شود، زمان ظهور ربح مبدأ سنه است. یعنی طبق این مبنا، مبدأ سنه عبارت است از اون زمانی که ربح و فائده ظاهر می شود، یا بنابر قولی ربح و فائده حاصل می شود. پس در این قول ما در واقع باید ابتدا مبنامون رو در اون مسئله معلوم کنیم تا بتوانیم در تعیین مبدأ سنه راه صحیح رو پیش بگیریم. این اجمال نظر ایشون هست. خب این رو حالا در کتاب الخمس جلد 2 صفحه 240، کتاب الخمس آیه شاهرودیه. حالا دلیل بر این ادعا، خوب دقت کنید، چیه؟ اینجا ایشون بیان مبسوط و مفصلی رو ذکر کرده، دلیلی رو برای این ادعا بیان کرده که حالا من محصل دلیل ایشون رو بیان میکنم. خوب دقت کنید. اما بنابر این که ما طریقه انحلالی را بپذیریم، یعنی برخلاف مشهور ملتزم بشیم، هر ربحی رو باید مستقلن لحاظ بکنیم. اینجا به چه دلیل باید زمانه باید مبدأ را زمان حصول فائده قرار بدیم؟ اگر مبنای ما طریقه انحلالی شد، چرا مبدأ را باید زمان حصول فائده قرار بدیم؟ دو تا تقریب برای این دلیل ذکر کردن. خوب دقت کنید. تقریب اول اینه، میگوید اگر ما طریق انحلالی رو بپذیریم، در واقع چه زمانی رو میتوانیم، باید ببینیم چه زمانی رو میتوانیم به عنوان مبدأ قرار بدیم. فرض کنیم چندین ربح و سود برای این شخص حاصل میشه. چند تا کار داره یا یه کاری داره در چند مقطع ربح و سود نصیب او میشه. خب اگر قرار باشه ما برای هر ربحی مستقلن معونه ها را بسنجیم، زمان دیگری نمیتوانیم به عنوان مبدأ قرار دهیم. تنها زمانی که میتونیم قرار بدیم زمان حصول ربح. فرض کنید سه تا ربح در تابستان و پاییز و زمستان برای این شخص حاصل میشه و فرضم اینه هر ربحی مستقلا باید برایش سنه در نظر گرفته بشه که معونه ها رو در رابطه با اون ربح جداگانه لحاظ بکنیم. خب ببینیم چه زمانی رو میتونیم اینجا به عنوان مبدأ قرار بدیم. آیا به غیر از زمان حصول فایده زمان دیگری رو میتونیم مبدأ قرار بدیم؟ تنها زمانی که میتونیم مبدأ قرار بدیم زمان شروع در کسب. خب زمان شروع کسب برای کسی که یک کار داره و در دفعات مختلف سود نصیبش می شود یک زمان بیشتر نیست. مثلا این آقا فرض کنید از بهار، اواخر بهار شروع می کنه به کسب و کار، در سه مقطع برای او سود حاصل میشه. خب ما اگر بخوایم زمان شروع در کسب را مبدأ سنه او قرار بدیم دیگه نمیتونیم ارباح را مستقلن لحاظ بکنیم. لحاظ استقلالی ارباح و در نظر گرفتن هر ربحی مستقل از دیگری قابل جمع نیست. با این که ما بخواهیم زمان شروع در کسب را مبدأ سنه قرار بدیم اصلا این قابل جمع نیست، این معقول نیست. پس چاره ای نداریم جز این که مبدأ سنه را بنابر طریقه انحلالی زمان حصول رب قرار بدیم. اگه میخواییم ارباح را جداگانه حساب کنیم شروع و مبدأ سنه در رابطه با هر ربی قهرن اون زمانی است که ربح حاصل می شود. این یک تقریب. پس در واقع زمان دیگری تقریب اول در واقع اینه، زمان دیگری غیر زمان حصول ربح تعین پیدا نمی کنه. اینجا اگر ما بخوایم یه زمان را به عنوان مبدأ قرار دهیم چاره ای نداریم جز این که همون زمان حصول رب قرار بدیم. حواست کجاست؟ بحث طریقه انحلالیه. حواست پرت بودا. اول جواب منو درست میدادی بعد اشکال میکردی. حالا اشکال چیه؟ بول شدی؟ خب این یک تقریب، خوب دقت کنید. تقریب دوم این است که ما ببینیم اساساً ادله استثناء معونه که دلالت میکند بر خروج معونه عن الربح، این چگونه و در چه زمانی قابل انطباق بر معونه هاست؟ ادله استثناء معونه دلالت می کند بر استثناء معونه سنه از فائده و ربح و سود. خب معونه هایی که بعد از هر ربحی حاصل می شوند در واقع برش صدق میکنه که این خرج من الربح، چون بحث استثناء معونه از ربح صدق عنوان خروج معونه عن الربح در صورتی است که در طول یک سال، در صورتی است که از زمان حصول ربح یک سال بگذره، پس مبدأ میشه زمان حصول ربح. دقت کنید، فرض ما اینه که معونه ها از ربح در طی یک سال کسب شود. اگر ما قرار ارباح را مستقلا ملاحظه کنیم و معونه ها را در رابطه با هر ربحی کسب کنیم، در طول یک سال چاره ای نداریم جز این که مبدأ را زمان حصول ربح قرار بدیم. پس صدق عنوان ما یخرج من کل ربهم بعد از حصول ربه تا مدت یک سال قابل قبوله، و الا قبل از حصول ربه میتونیم بگیم عنوان خروج المعونه عن ربه صادقه؟ بله، پیشا پیش ممکنه کسی به قول معروف میگن پیشخور کرده، پیشا پیش ممکنه معونه هایی داشته باشه این رو به اعتبار این که بعدن فایده میکند این معونه ها را انجام بده و خودش رو بدهکار بکنه، ولی این خلاف قاعده و خلاف طبع و خلاف ظاهره، معمولا این چنین نیست. دقت کنید، پس طبق این نظر در صورتی که ما طریقه انحلالی را بپذیریم و هر ربحی را مستقلن بخوایم لحاظ بکنیم، به دو دلیل، به دو بیان میتونیم ثابت کنیم مبدأ برای سنه معونه عبارت است از زمان حصول ربح. بیان اول این بود که با ملاحظه دلیل استثناء معونه و مبنای انحلال زمان دیگری غیر از زمان حصول ربح را نمیتوانیم مبدا قرار بدیم. این زمان در چارچوب فرض بحث ما متعینه. بیان دوم و تقریب دومم این بود که صدق عنوان ما خرج عن به اصطلاح ما یخرج من کل ربهن در مورد معونه ها و سنه معونه تنها در صورتی صادق است که ما مبدع را زمان حصول رب قرار بدیم. این دو تقریبه، دو بیانه، یکی را از راه صدق عنوان وارد شدیم، یکی از راه تعین زمانی. گفتیم چاره ای نداریم جز این که اولین زمان ممکن را که عبارت است از زمان حصول رب اون را مبدع قرار بدیم. لذا در مجموع بر اساس قول ششم، اگر ما طریقه انحلالی را بپذیریم و بگیم هر ربحی مستقلن باید لحاظ شود، به دو بیان میتوانیم ثابت کنیم مبدع سنه در همه امور، در همه فوائد و ارباح، من دون فرق بین تجارت و غیرها، بین تکسب و غیره، عبارت است از زمان حصول رب. این راجع به این که ما مبنامون مبنای انحلال میشه. شما حال بفرمایید. خب میدونم معونه ها از چی کسب میشه قبل از رب. ببینم الان شما باید دقیقا معلوم بفرمایید، میخواید به این قول اشکار کنید، به این دلیل میخواید اشکار کنید. ببینید اینجا زمان را حصول رب قرار داده ها، منتها اومده منحصر کرده بر این مبنا، میگه رو این مبنا فقط این میتونیم ملتزم به این امر بشیم. خب نه، آیا ببینید شما اشکالتون الان متوجه تقریب اول یا تقریب دوم؟ تقریب اول چیه؟ میگه لا یعقل، معقول نیست بنابر مبنای انحلال ما بخوایم زمان به اصطلاح زمان شروع کسب را به عنوان مبدع قرار بدیم، چون فرض اینه کل ربحن ربحن باید مستقلن لحاظ بشه و معونه ها از کل ربحن ربحن جداگانه کسر بشه. خب اگر ما گفتیم معونه ها تا یک سال استثنا می شود، پس باید در مورد هر ربحی حصول اون ربح بشه مبدع سنه. این کجاش اشکال داره؟ خب نه، گفتن ما اگر بخوام خب نه، میخواد ببینید یعنی اینجا ما میتونیم زمان رو شروع در کسب قرار بدیم. چطور؟
زمانی شروع کسب قرار میتونیم بعد وقت که حاصل شد و معامل دست شده اینها دیگه یک سال فرصت داریم این زمان اونجایی
از زمان حصول رب باز یک سال دیگه نه بالاخره اینجا شروع کسب یه زمانیه، این که قطعا قبل از اونا تمام میشه سنه، پس بالاخره سنه کدومه؟ زمان شروع کسب و زمان حصول رب؟
نه همون شروع کسب اما عمر تدریجی حاصل میشه.
خیلی خوب، فرض ما اینه که هر ربی باید جداگانه لحاظ بشه، وقت بالاخره زمان فرض کنید شروع کسب تو بهار، ربح اول تو تابستان، ربح دوم تو پاییز، شما میگی زمان رو ما بهار قرار بدیم، اینو مبدا سنه قرار بدیم. خیلی خوب، پس اگر تو تابستان یه ربحی حاصل شد قرارم هست مستقل لحاظ بشه، بالاخره اون ربح حاصل در تابستان را به عنوان مبدا قرار بدیم یا ندیم؟ دو تا مبدأ که نمیتونیم داشته باشیم، دو تا سال که نمیتونیم داشته باشیم، با دو معیار متفاوت ها. بله با یه معیار طبق این نظر ما باید دو سه تا مبدأ سنه قرار بدیم که حالا اون خودش یه مشکلات خاص خودشو داره، بله این اشکال شما نمیتونه امکان قرار دادن شروع کسب را به عنوان زمان عرض به حضور شما آغاز سنه قرار بده. خب این عرض به حضور شما در مورد این دلیل. و این نکته دقت کنید که به طور کلی طبق این فرض زمان شروع در کسب اگر بخواهد به عنوان اینو دو سه بارم این من تکرار کردم، اگر بخواهد به عنوان مبدأ سنه قرار داده بشه، این اصلا با مبنای انحلال سازگار نیست. با طریقه انحلال در ارباح به لحاظ استثناء معونه قابل عرض به حضور شما قبول نیست. خب این حالا دلیلی است که برای این بخش ذکر کردن. اینم همون کتاب الخمس جلد 2 صفحه 235 و 236 توی 6-7 صفحه این مجموع این به اصطلاح مطالب را حالا بیان کردن که من خلاصه و چکیدش رو دارم خدمتون عرض میکنم. اما دلیل بر این که طبق نظر مشهور یعنی مبنای عدم انحلال یا به عبارت دیگر طریقه مجموعی و این که مجموع ارباح با هم لحاظ شوند، نه اینکه جداگانه و یک به یک ملاحظه شوند، در این صورت خب ایشون فرمود بله ما میتونیم تفصیل مشهول رو بپذیریم، تفصیل بین تکسبات که در اونها زمان شروع در کسب مبدأ و غیر تکسبات که زمان ظهور ربح و فائده مبدأ. خب اینجا به چه دلیل؟ یعنی اگه کسی طریقه مجموعی رو پذیرفت وقت ملتزم به همون نظر مشهور میشه. خب ببینیم آیا اون دو تقریبی که برای فرض اول گفتیم قابل جریان هست یا نه؟ دو تا تقریب چی بود؟ یکی این که زمانی را متعین بدانیم، بگیم این زمان متعینه، زمان شروع در کسب تو مبنای مجموعی متعینه. خب اینجا فرض اینه که چند ربع حاصل میشه، هر ربعی هم مستقلن مورد لحاظ قرار میگیره. حالا اگر ما بخواهیم از بین زمان شروع کسب و زمان حصول ربع یک زمان رو به عنوان مبدأ قرار دهیم، خب اینجا کدام زمان متعینه؟ کدوم رو میتونیم قرار بدیم؟ در این فرض یا باید بگیم زمان حصول ربع متعینه، یا بگیم زمان شروع در کسب. ممکنه کسی ادعا کند که اینجا ظهور دارد در زمان حصول ربع، یا انصراف به زمان حصول ربع داره، ولی واقعا نمیشه این ادعا رو کرد. یعنی ادله استثناء معونه ظهور در این امر ندارند که مبدأ عبارت است از زمان حصول ربع. پس از نظر تعین زمانی نمیتونیم منتهی بشیم به اینکه مبدأ عبارت است از زمان حصول ربع. به عبارت ساده تقریب اول که در فرض انحلال و مبنای انحلالیت گفتیم، این تقریب قابل قبول نیست. اما اون تقریب عرض به حضور شما دوم در تکسبات، در فواید مربوط به غیر تکسبات قابل قبول. ببینید خوب دقت کنید، به طور کلی ما میخواییم ببینیم بنابر مبنای عدم انحلال یا پذیرش طریقه مجموعی که مجموع ارباح را یک جا حساب کنیم. دقت کنید اینجا مبدأ چیه؟ خب بین تکسب و غیر تکسب تفصیل دادن، ما تک به تک اینا رو باید بررسی کنیم. در غیر تکسبات همطور که گفتم فوائدی که از طریق ارث و هبه پیش میاد، در غیر تکسبات تقریب اول قطعا جریان ندارد. یعنی ما نمیتونیم در غیر تکسبات زمان را شروع کسب قرار بدیم. چرا نمیتونیم قرار بدیم؟ چون اصلا تکسب نیست تا بخواهیم زمان شروع در کسب را مبدأ قرار بدیم. معلوم نیست یه دفعه کسی بهش هبه میکنه، خب اینکه نمیتونیم بگیم مبدأ برای این فواید زمان شروع در کسبه. پس چاره ای نداره جز این که زمان را همان زمان حصول ربح قرار بده. پس در تکسبات مسئله با غیر تکسبات فرق داره. در غیر تکسبات تقریب اول جریان دارد، تقریب دوم هم جریان داره. فوایدی که مثل هبه به دست او میرسه، ما زمان حصول ربح را باید مبدا قرار بدیم، همون زمانی که ربح و هبه به دست او میرسه. نمیتونیم زمان شروع کسب رو قرار بدیم. زمان شروع کسب متفرع بر کسبه، وقتی کسبی نیست شروع در اون معنا نداره. تقریب دوم هم جریان داره در غیر تکسبات. تقریب دوم چی بود؟ ها؟ صدق عنوان مخرج من المعونه. خب این معونه واقعه بعد از حصول ربح میشه از مواردی که یصدق علیها انها مخرجتون فعلا من مجموع تلکر اربا. اولین ربحی که حاصل میشه، معونه هایی که بعدش پدید میاد، اگر ما این معونه ها را از اولین ربح تا یک سال کم کنیم، یصدق علی که این خرجه انها در ربح، ادله استثناء معونه شاملش میشه. پس در مواردی که فائده من غیر تکسب حاصل بشه، باز به دو بیان و دو دلیل، مبدع عبارت هست از زمان حصول ربح. اما در غیر تکسب، ببخشید، اما در تکسبات این تیکش مونده که اینا رو فردا عرض میکنیم. حالا باید ببینیم در تکسبات به چه دلیل مبدع عبارت است از زمان شروع در کسب. اینو باید فردا بگیم. بعد اون وقت قول ششم رو بررسی کنیم ببینیم آیا این ابتناع درسته یا نه. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.